بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وصلى الله على أعدائه أجمعين مرحوم آخوند در رابطه با تأسیس اصل در رابطه با مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و فعل مقدمه فرمودن ما اصلی نداریم، اما میتوان از جهت خاص که همان انسان به وجوب مقدمه باشد، انسان اگر شک کرد ایشون همون که میتوان اصل عدم رو جاری کرد اگر شک کردیم در وجوب مقدمه و محضوری هم پیش نمیاد بین اجرای اصل. حالا این اصل رو دیگه بیان نکردند، ظاهرش استثناء و عدمه، اما با اصالت قرائت هم کلامیشون رو برمید. ببین که اشکالی نداره بین قول به ملازمه که ما جهت عقلی قائل به ملازمه بشیم و جهت شرعی این اصل رو جاری بکنیم، چون اگرچه بنابر ملازمه وجوب مقدمه از قبیل لوازم میشه، لوازم حال غیر مجهوله میشه، الا این که ایشون میگوند که ما این رو قبول داریم که نه جعل بسیط داره نه جعل مرکب داره، از لوازمیش که قهرن متلطف میشه بعد وجوب ذهن مقدم، الا این که مجهول بالعرض میتواند باشه به این معنی که تبع وجوب ذهن مقدمه این واجب باشه. و خود این مجهول بالعرض ایشون رو که کفایت میکنن این که بتوانیم در باره آن نسبت به آن اصل جاری بکنیم.
مجهول بالعرض آیا در مقام ثبوت نیست؟ چون عامر و مولا داره توجه بکنه، حالا یا تفصیلی یا اجمالی، بالاخره این رو خواهانه و طالبه و از مکلف درخواست کرده.
من در مقام ثبوت که روشنه، اون همون مسئله ملازمه است.
اختلافی که اگر اینو نگیریم باید در مقام اثبات بررسی بشه، مثلا تعارضی هست در بیانش چجور مجهول بالعرض باشه اما فرمود که خواهناها هست، یعنی اگه توجه هم نکنه خب ما در مقام
مجهولیت بالعرضش به همین لحاظ تبعیتش، چون همین تبعیت و اینگر اون مجهول بالعرض بودنش،
چون واژه مجهول بالعرض اینو میرسونه که در مقام ثبوت باشه،
فرق نمی کنه. حالا برحال اگر در مقام ثبوت بگیم در مقام اثبات هم هست دیگه، این اجرای اصل در مقام اثبات دیگه، در مقام ثبوت که نیست.
حالا تحقیقش که اجباریه که بالاخره از لوازمات ذهن مقدمه هست دیگه اثبات.
این بحث لوازم بودن رو عقل حکم میکنه که اون مقام ثبوت، اون که حالا اصل اجرا میکنیم در مقام شک در وجوب مقدمه این هم مقام اثبات میشه. هر دو رو ایشون قائله، هم مقام ثبوت رو هم اثبات رو، مدام باید که در مقام اثبات این دیگه مجهول بالعرض در این جهت در حال در مقام شک میتوانیم خلاصه اصل رو جاری بکنیم. بباید که تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، چون ملازمه اون حکم واقعیه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب محدد، که چون بیان کردن که یک حکم ازلیه. اما ما در مقام فعلیت داریم شک میکنیم که حالا آیا این مقدمه بالفعل واجبه یا اینکه نه، این اجرای اصل در مقام فعلیت، اجرای اصل در مقام فعلیت که براءت یا استصحاب عدم وجوب باشه با وجوب واقعی منافات نداره، که در بحثای به حال جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری اینطور اجمالا بیان شد. بله، میگن که اگر هر دو به لحاظ مقام حکم فعلی باشه این تنافی هست، که ما ملازمه رو بالفعل قائل بشیم نه به عنوان یک حکم واقعی و اجرای اصل نسبت به آن به حال با آن منافات داره. به هر حال این رو ایشون در اینجا بیان می‌فرمایند. در ادامه هم نسبت به ادله‌ای که بر وجوب مقدمه آورده شده جدای از اون حکم عقلی، ایشون بود که همون حکم عقلی بر وجوب مقدمه این کافی است، که بلبجان وقتی که کسی چیزی رو میخواد قطعا مقدمش رو هم طالبه. اما در این حال دو سه تا استدلال در اینجا شده، حالا این استدلال ها رو همشون میآورن ببینن که آیا تام هست یا اینکه تام نیست. اولین دلیلی که میآورن از ابوالحسین بصری است که اشعری ها به آن متمسک شدند، اینطور بیان میکنه که اگر مقدمه واجب نباشه ترکش به هر حال جایزه. خب در حال ترکش جایزه، آیا ذل مقدمه بر وجوبش باقی است؟ اگر باقی باشه لازمش این است که تکلیف به مالای اتاق بشه، مقدمه این که واجب نیست جایز از ترکش، ذل مقدمه واجب باشه. اگر وجوب ذل مقدمه هم از دور خارج میشه، این لازمش این است که وجوب ذل مقدمه وجوب مشروط باشه، واجب مطلق نباشه، وجوبش معلق باشه به وجوب به هر حال مقدمه، که این هم به هر حال درست نیست و باطله. مرحوم آخوند اول یک اصلاحیه‌ای میزنن نسبت به این دلیل، که این دلیل رو باید یک توجیه اصلاحی کرد، بعد وارد ایراد به خود دلیل میشن. میخوان که ما باید اینگونه اصلاحش بکنیم که مقصود عدم منع شرعی است، اگر واجب نباشه جایز از ترکش، این جواز مقصود عدم منع شرعیه نه اباحه شرعی، نه که بگیم پس شرعاً مباحه که ما اون رو ترکش بکنیم، و الا این ملازمه ازهتل بطلانه. و باید مقصود از این ترک، ترک واقعی باشه، یعنی این شخص با ترک این مقدمه بگیم پس ذل مقدمه واجبه، تا اینکه اون شرطیه دوم صادق باشه. چون به مجرد جواز بدون ترک خارجی این شرطیه دوم
صادق نخواهد بود. شرطی دوم این است که اگر واجب نباشد، اگر باقی باشد بر وجوبش، لازم میاد که ذل مقدمه از وجوب مطلقش خارج بشه. این در چه صورتیه؟ در صورتی است که ترک بکنه خارجن مقدمه را، ولی اگر نه این جایز باشه فقط ترک، در این حال میگیم مقدمه وجوب مطلق داره. خب این نکته رو باید می‌خواهند که در استدلال ما بگنجونیم. آیا اصلا این استدلال استدلال درستیه؟ می‌خواهند که نخه، می‌خواهند که صرف ترک به مجرد عدم منع شرعی این موجب نمیشه که یکی از دوتا برحال قضیه شرطیه صادق باشه، و هیچ یک از محذورین هم لازم نمیاد. می‌خواهند که ما قبول داریم با خلاصه ترک وجوب بر حال مقدمه باقی نمیمونه، الا اینکه در عصیان نسبت به ذل مقدمه کافیست وجوب عقلی مقدمه. مقدمه همین که واجب باشه اختیاراً، چون این متمکن است از اطاعت، عقل حکم میکنه که ارشادن که به هر حال ترک آن مستتبع عقابه، بنابراین همین کافی است برای اینکه ما خلاصه حکم به جواز ترک مقدمه نکنیم. بله، حالی که اگر مقصود از این جواز ترک عقلی و شرعی هر دوش باشه، یکی از این دو محذور پیش میاد، الا اینکه اگر به این معنا هم بگیریم اون شرطیه ملازمه در شرطیه اولا رو ما قبول نداریم، که به این معنا اگر مقدمه واجب نباشد ترکش جایزه. خب اگر واجب بر وجوبش باقی باشه تکلیف به مالای اتاق لازم میاد؟ نه، این ملازمه لازم نیست، چون همین که شرعاً واجب نشد معناش این نیست که عقلاً جایز ترکش، هم عقلاً جایز ترکش هم شرعاً جایزه، چون ممکن است چیزی حکم شرعی نداشته باشه اما عقلاً واجب باشه. خلاصه ایشون میخوان بیان بکنن که شما میخواهی با این دلیل وجوب عقلی را خلاصه بزنی، زیرا بشه بزنی. ما قبل از این دلیل به هر حال یک حکم عقلی داریم، وقتی حکم عقلی بر یک امری باشه دیگه لزومی نداره که ما یک دلیل شرعی به صورت مولوی اونجا داشته باشیم. این دلیل میخواد وجوب مولوی مقدمه را اثبات بکنه، که اگر ما از ناحیه مولا و آمر بر مقدمه وجوبی نداشته باشیم، به هر حال یکی از این دو محذور پیش میاد. اینجا خلاصه جواب مرحوم آخوند این است که ما جدایی از ایجاب مولا و آمر نسبت به ذل مقدمه حکم عقلی بر وجوب مقدمه را داریم. وقتی که آمر و مولا امر به ایجاب ذل مقدمه میکنه، قهرن وجوب مقدمه هم در ضمنش هست. اگر در جایی به وجوب مقدمه هم به حال اشاره ای بکنه، این وجوب میشه وجوب ارشادی، وجوب مولوی نیست.
ببخشید، این که فرمودن ترک مقدمه جایز است، آیا نمیشه در مقام اعتیاد تکلیف مالتا صورت بگیره به این نه بالاخره جایز است ترک مقدمه؟ یه مفهوم علمی نیست که مکلف یا هر کسی که میخواد شخصی که ترک کرده و جایز دو قسم مقدمه که ترک کنه اتیان نکرده، فقط از ذن مقدرم ازشون خواستم. طبیعتا تکلیف مراجعه در مقام عمل و اتیان صورت میگیره.
این که جایز نیست دیگه، تکلیف مولای اتاق در مقام عمل دیگه، در مقام ذهن که نیستش که.
باید فرمیدن خود در مقام علمی میشه وجوب عقلی مقدمه رو تحلیل کرد. وقتی جایز بدونیم،
اگر جایز بدونیم عقلا ترک مقدمه را، اینجا ایجاب بکنه ذل مقدمه را و به حال نیاورد، تکلیف مولای اتاق لازم میاد دیگه. اگر ما هر دو رو قائل بشیم قطعا تکلیف مولای اتاق لازم میاد. در چه صورتی تکلیف مولای اتاق لازم نمیاد؟ وقتی که ما یه وجوبی داشته باشیم قبل از ایجاب آمر و مولا، این وجوب عقلی در اینجا هست. همیشه تکلیف مولای اتاق در مقام برحال عمل دیگه. اما حالا در اینجا بعضی ها تفصیل دادن بین سبب و غیر سبب، بین شرط شرعی و غیر شرعی. اینها را مرحوم آخوند بیان میکنن که در شرط در برای مقدمه سببی گفتن که تکلیف جز به مقدور تعلق نمیگیره که همون سببه، و مسبب از آثار مترتبه قهری بر سبب میشه. پس بنابراین ما باید امری که متوجه به مسببه اینو منصرف بکنیم به سبب. بنابراین بین سبب و غیر سبب یک چنین فرقی هست. من رو آخون کنید که این بیان شما دلیل بر تفصیل نمیشه، بلکه بیانگر این است که امر نفسی به سبب خورده نه مسبب، با اینکه این حرف حرف باطلیه. امر نفسی به مسبب میخوره و چون این مسبب یک سببی داره، عقل حکم میکنه که اون سبب رو هم باید به هر حال بیاری. اینطور نیست که ما بگیم امر در مورد تعلقش به مسبب به سبب خورده، و در واقع بگیم اونجایی که مقدمه سببی است مقدمه امر خاص داره، اما اونجایی که مقدمه سببی نیست مقدمه امر خاص نداره. نه خیر، مقدمه بنابر ملازمه امر عقلی داره، منتها این امرش هم امر به هر حال غیریه، امر ترشحیه. هیچگاه امر نفسی به مقدمه تعلق نمیگیره. خلاصه این ادله تقریبا به این معناست، داره یک نوع ایجابی رو مستقلن برای مقدمه بیان میکنه. مرحوم آخوند این رو دارن نفی میکنن. اما تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی، گفتن که خب اگر وجوب شرعیش نباشه خب قطعا شرط نخواهد بود، چون به هر حال این از اون اموری است که عقلا یا عادتا عقل حکم نمی کنه که باید بیاره. تا شرع اون رو بهش تصریح نکنه این به هر حال مقدمه نمیشه. پس از اینجا معلوم شود که شرط شرعی بهش ایجاب میاد، شرط غیر شرعی ایجاب نمیاد، عقل حکم کنه یا عادت حکم کنه که اون مقدمه بعد بیاره. معلوم آخون کن که ما علاوه بر این که گفتیم شرط شرعی هم برمیگره به شرط عقلی، این مرحال مسلمه، چون عقل اینجا ما حکم به ملازمه نداریم نسبت به هر مقدمی که باشه، چه در شرع باشه چه عقلی باشه چه عادی باشه، الا اینکه میفهمد امر مرحال غیری جز به مقدمه از اون نظر که مقدمه است میخوره. خب اگر به مقدمه به عنوان اینکه مقدمه از تعلق بگیره، اینجا دول لازم میاد که مقدمیت آن متوقف است بر ذل مقدمه و ذل مقدمه متوقف است بر مقدمه. اینجا به حال اگر این رو مقایل بشیم که در شرط شرعی جدای از اشکال اول امر تعلق میگیره، اینجا به هر حال دور لازم میاد، محضور دور لازم میاد. بله، ما شرطیت رو از تکلیف انتظام میکنیم، الا اینکه از تکلیف به ذل مقدمه‌ای که مقید است به یک قیدی، ما شرطیت رو از خود شرط به ما هو شرط انتظار نمی کنیم. یعنی هیچگاه امر مستقلن به مقدمه که حالا شرطی باشه تعلق نمی گیره، یا سبب باشه تعلق نمی گیره. ما عقل اون امر را به ذل مقدمه می بینه، قهرن میگه که این امر به مقدمه هم سرایت میکنه و حالا یک جا سبب است یک جا شرط است. اینجا دیگه بستگی به اون نحوه دخالت مقدمه در ذل مقدمه داره. یک تتمه هم مرحوم آخوند در این بحث
قبل از تتمه چون نتیجه گرفتن که وجود عقلی داره، بله، قاعده که میگه محاکمه
بله وجوب شرعی داره، اما وجوب شرعی ارشادی، وجوب مولوی نداره. هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شرع هم حکمی داشته باشه، اونجا میشود وجوب ارشادی، حکم ارشادی. حالا مستحب باشه یا واجب باشه، در مقدمه مستحب هم همینه، ایشون همین رو بیان میکنن، چون عقل حکم به ملازمه میکنه. بله ارشادیه بیان میکنه. اونجایی که عقل حکم نداره و امر اونجایی که امر مولوی هست، اونجایی که عقل حکم نداره، به هر حال محدود دیگه، احکام عقل محدود دیگه، استلزامات عقلی به هر حال محدوده. لذا در تتمه هم ایشون اول میگن که مقدمه مستحب هم مثل مقدمه واجبه. اگر ما قائل به ملازمه بشیم، اینجا هم قائل به استحباب مقدمه مستحب میشیم. اما بحث درباره مقدمه حرام و مکروه، اینجا چی بگیم؟ میخواد که نه، مقدمه حرام و مکروه متصف به حرمت و کراهت نمیشه، چون میتواند مکلف با انجام یک مقدمه حرامی اون حرام رو به حال انجام بده یا اون حرام رو ترکش بکنه. یک لازمه رابطه استلزامی بین انجام خارجی یک مقدمه حرام با عمل حرام نیست، چون عمل حرام به هر حال اختیاریه. یک رابطه تولیدی نیست که اگر این عمل رو انجام بده حتما هم اون عمل رو به هر حال انجام داده. بله، در یک جا این رو ما میگیم، در اونجایی که مقدمه منحصره باشه، یک حرامی یک مقدمه به هر حال منحصره داره، اونجا حکم به حرمتش میکنیم، چون از انجام آن، انجام حرام خلاصه به طور قهری تحقق پیدا میکنه. چون اگر برای حرام مقدمه ای نباشد که با آن اختیار ترکی داشته باشه، هیچگاه مقدمه ای از مقدمات متصف به حرمت نمیشه. پس به هر حال ما در یک جایی پیدا میکنیم مقدمه ای به هر حال متصف به حرمت بشه، مثل اینکه یک عملی یک اجزایی داره، این اجزاء قبل از اجزاء اخیرش اینا متصف به حرمت نمیشه. وقتی نه تا جز داشت، نه تا جز رو انجام داد که قهرن جز دهم هم انجام میشه، این جز دهم دیگه متصف به حرمت میشه چون مستلزم فعل حرام میشه. خب انقلت میگه خب چجوری میشه که ما اول مقدمه ای نداشته باشیم که حرام نباشه، با اینکه فعل جز از مقدمه تحقق پیدا نمیکنه، چون قاعده عقلی است اشیاء ما لم یجب لم یوجد. بنابراین نمیشه تصور کرد که ما فعلی بدون مقدمه حرام باشه. مرحوم آخوند میفرد بله قبول داریم که اشیاء ما لم یجب لم یوجد درسته، اما به هر حال اینطور نیست که ما بگیم مقدمه ای نداشته باشیم که حرام نباشه. به هر حال بعضی یعنی بگیم که اون امری که غیر اختیاری است حرام است. به هر حال اونجایی که با انجام اون امر اون ذل مقدمه حتما انجام میشه، قطعا این حرمت برش مترتب میشه. بله مضمون این قلت اینه، چون ایشون کلام قبلیش اینه اگر برای حرام مقدمه ای نباشد که با آن اختیار ترک نسبت به ذل مقدمه داشته باشه، هیچگاه برحال مقدمه ای متصف به حرمت نمیشه. این کلام رو ایشون داره اینجا بیان کنه، این قلت بر این کلام مترتب میشه. یعنی میخوان بفرمایند که ما به هر حال در اون جایی که حرام انجام میشه که حرمت مستقیم روی آن آمده، اونجا یه مقدمه حرامی داری، چون به هر حال یا این عمل یک مقدمه بسیط داره که با انجامش اون ذل مقدمه هم حتما انجام میشه، یا یه مقدمه مرکب داره. مقدمه مرکب اجزاء قبل از جزء اخیرش اینا متصف به حرمت نمیشه، چون تا برحال اون جزء اخیر رو نیبرده که سپس اون حرام بهش مترتب بشه، اینها اون حرام بهش مترتب نمیشه. اما همین که اون اجزا رو انجام داد که جزء اخیر هم حتما بهش مترتب میشه، اینجا اون جزء اخیر خلاصه متصف به حرمت میشه. بله. حالا مثلا شرب خمر طرف اگر در یک محلی بره که اونجا برحال شرب خمر هست، اینجا مسیر برحال رفتن به اونجا حرام نیست، مگر اینکه برحال بداند که اونجا که میره او رو مجبورش میکنند به شرب خمر، اون وقت این قدم گذاردن خودش فی حد ذاته تا به اون محل نرسیده حرمت نداره. اما وقتی که به اون محل رسید، چون اجبار تحقق پیدا میکنه و اون حرمت برش مترتب میشه، به حال قدم گذاردن در اون مکان اون جزء اخیر میشه برای ترتب حرام. بنابراین مرحوم آخون این رو بیان میکنند، ما مقدمه حرام رو به طور کلی حرام نمیدونیم مگر در اون مقدمه ای که متصل به حرام بشه. این رو به هر حال ما در ارتکاب محرمات داریم، اینو میخواد بیان میکنه. در اون جایی که فعل محرمی تحقق پیدا میکنه، قطعا یک مقدمه حرامی هم تحقق پیدا کرده. که اینجا بحث ملازمه تحقق پیدا میکنه. اما حالا بحث این است که خود این هم، خود این مقدمه حرام هم یه عقوبتی جدا داره. این جداست، قبلا هم بیان کردن، منافات نداره که این متصف به حرام بشه اما عقوبت جدا نشته باشه. حرمت طبعیه دیگه، مثل وجوب طبعی بند که قبلا هم بیان کردن دیگه در استحباب و حرمت. بنابراین این قول داره این رو بیان میکنه، به این کلام داره به هر حال اشاره داره که چطور میشه که فعلی تحقق پیدا نکنه مگر از یک مقدمه ای. به هر حال هر فعلی که انجام میشه با مقدمه است. وقتی که شی تحقق پیدا کرد، حرام تحقق پیدا کرده، در واقع بخواد بگید که این مستشکل این رو داره بیان میکنه، حرمت فقط برای همون ذل مقدمه است، برای مقدمه نیست. مرحوم آخون این رو بیان میکنن که بله درسته، این رو قبول داریم، اما به هر حال اون ذل مقدمه با مقدماتش تحقق پیدا میکنه. اگر این مقدمه ای که به طور قهری اون ذل مقدمه بهش متعتب میشه تحقق پیدا نکنه، چگونه ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه؟ این اشیاء ما لم یجب لم یوجد با همه خصوصیاتش باید مورد توجه قرار بگیره. پس حالا که این جنینه قهرن اون مقدمه‌ای که متصل میشه به انجام برحال حرام، اون حرمت رو برحال پیدا میکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده در اینجا. حالا ببینیم که دیگران اینجا چی میفرمایند. صلی الله علی محمد.